بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير مغنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدهر يخلق الأبدان ويجدد الآمال ويقرب المنية ويباعد الأمنية من ظفر به نسب ومن فاته تعب. 72 سخن از کلمات قصار امیر المؤمنین علی علیه السلام در قسمت آخر نهج البلاغه است که طبق روال ما در هر جلسه یک سخن رو از اون بزرگوار عرض میکنیم. بحث امروز یک بحث جدیدی است در طول این مدتی که سخنان امیر المؤمنین رو نقل کردیم، چنین بحثی رو در کلمات اون بزرگوار نداشتیم. من با یک مقدمه این سخن امام علی علیه السلام رو بیان می کنم. اون مقدمه این است که اساساً اشیایی که در این نظام هست، تمام اشیا اینها تأثیرگذار یا تأثیرپذیرند. از باب مثال، این چراغی که در این محیط روشن شده است تأثیر می‌گذارد و این فضا را روشن می‌کند و تاریکی را از بین می‌برد. خورشید کره‌ای تأثیرگذار زمین را گرم می‌کند، گیاهان رو میرویاند، آب دریاها و اقیانوسها را تبخیر میکند. این تأثیر گذاری است. بادی که میوزد، بادها در نظام تأثیر گذارند، ابرها رو جابجا میکنند. و ارسلنا الرياح لواقه، بادها عمل لقاح رو انجام میدهند، درختان رو بارور میکنند و همچنین سایر چیزها. پس در نظامی زندگی میکنیم که نظام تأثیرگذاری و تأثیرپذیری است. آتش از خودش حرارت ایجاد میکند و اون چه که در جوار آتش باشد، حرارت آتش اون رو هم گرم می کند. پس در حقیقت آتش یک آفریده است تأثیر گذار. انسان هم از موجوداتی است که در این نظام زندگی می کند، هم تأثیر گذار است و هم تأثیر پذیر. در امور اجتماعی ممکن است انسان با کسی معاشرت کند و در اثر معاشرت در او تأثیر بگذارد، خلق و خوی خودش رو به او منتقل کند، و ممکن است به عکس انسان با کسی معاشرت کند، با او دوست شود و رنگ او رو به خود بگیرد، تأثیر بپذیرد، او در انسان اثر بگذارد. لذا در اسلام راجع به مسئله معاشرت و مجالست اهمیت فراوانی داده شده است. این مقدمه که نظام نظامی است تأثیر گذاری و تأثیر پذیری را ما در نظام لمس می کنیم و احساس می کنیم که هست. حالا گذشت زمان و شب و روز کلام امیرالمؤمنین در این رابطه است، در انسان چه تأثیری می گذارد؟ چهار تأثیر متضاد علی علیه السلام راجع به زمان به تعبیر خود اون بزرگوار دهر نسبت به انسان داره. من تقاضا میکنم بحث امروز رو عنایت بفرمایید، بحثی است قابل توجه و دقت. ما ببینیم گذشت زمان روزگار در ما چگونه تأثیر میگذارد، اونم تأثیر متضاد، به یک تعبیر تأثیر متعاکس، گاهی تأثیر نزدیک کردن است گاهی دور کردن، گاهی تأثیر فرسودگی است گاهی تأثیر نو کردن و جدید کردن است. علی علیه السلام می‌فرماید کار روزگار و گذشت زمان این است، الدهر یخلق الابدان، گذشت زمان تو رو فرسوده می کند، تو را پیر می کند، کاهیده می کند، کم کم قوای بدنی تو تحلیل می رود. اون روز که جوان بودی و از شادابی و نشاط حیات برخوردار بودی، کانون احساسات و تحرک و شور و نشاط بودی، اما امروز میخوای از جا بلند شی میبایست دستتو بگیری به دیوار، با هزار یا الله و یا علی از جا بلند بشی. این همون جوان دیروزه، امروز اینطور شده. پس یکی از کارهایی که دنیا نسبت به انسان می کند و هیچ کسی از این قانون و از این سنت الهی در نظام هستی مستثنا نیست، بدن انسان است. الدهر یخلق الابدان. حالا در کلام امیرالمؤمنین کلمه دهر آمده است، در بعضی از روایات هست که دهر را مذمت نکنید، دهر در حقیقت خداست، چون این نظام رو خدای متعال آفریده و به گونه این نظام رو قرار داده است که با گذشت زمان جسد انسان و جسم انسان کهنه می شود، فرسوده می شود. فرسودگی و کهنه شدن از آثار نظام طبیعت است و ساری و جاری در همه اجزای این عالم است. از یک موجود ریز ذره بینی به نام سلول گرفته کهنه می شود تا خورشید. امروز دانشمندان کتاب نوشتن راجع به مرگ خورشید، این کره فروزان و این کره داغ سوزان یک روزی به خاموشی می گراید و خاموش می شود. قرآن مجید می فرماید اذا الشمس کورت، این خورشید که همیشه اینطور با فروغ و منور نخواهد بود، این فرسودگی نظام رو می رسونه. حالا در رابطه با انسان من یکی دو تا آیه از قرآن مجید بخوانم، ببینید قرآن با صراحت به این سنت بزرگ الهی تصریح می کند که انسان فرسوده می شود. این برای هشدار ماست. قرآن کتاب هدایت است. جوانان عزیز، عزیزانی که صدای من رو در داخل حرم و خارج حرم میشنوی، تدبر در این آیات قرآن مجید انسان رو از خواب غفلت بیدار میکند. یک آیه در سوره مبارکه یاسین است. خدای متعال در این سوره میفرماید و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. کسی که عمر کرد این فرسوده می شود و پیر می شود. تعقل نمی کنید، به خود نمی آیید، متنبه نمی شوید. جوان عزیز، این افراد پیر و مسنی که در جامعه مشاهده می کنید یک روز همانند تو جوان بودن، از نیروی کافی برخوردار بودن و امروز مشاهده می کنی فرسوده شده، پیر شده، قوای جسمان جوان دیروزیست. خب این آیه مبارکه با توجه به ذیل آیه که می فرماید افلا یعقلون، برای این است که من متنبه بشم، خیال نکنم همیشه جوانم، سرحالم، دارای نشاطم و سالمم. نه، اینطور نیست. الدهر یخلق الابدان، روزگار و زمان بدن انسان رو کهنه می کند و فرسوده می کند. فرسودگی و کهنه شدن از آثار این نظام خدای متعال، این نظام رو به گونه آفریده و خلق کرده است که طبیعت این نظام این از جوان نمی مانی، همیشه سالم نیستی. امروز نگاه می کردم ابن عبدالحدید زیل این سخن در جلد 18 نهج البلاغه اونجا نقل می کند، زیل همین سخن امیر المؤمنین، ارسطو اسکندر نامه‌ای براش نوشت. ارسطو شخصیت برجسته‌ای بوده، از حکماء یونان است و بعد از افلاطون یکی از بزرگترین شخصیت‌های یونان به شمار می‌رود. عالمی بوده است، جامع، هم حکیم بوده است، طب می‌دانسته و هم فلسفه می‌دانسته و می‌گویند ارسطو مبتکر فن منطق است. مرحوم حاجی سبزواری میگوید الفه الحکیم رستالیس و میراث و ذلقرنین القدیس، میگوید منطق رو ارسطو تألیف کرد به درخواست اسکندر ذوالقرنین، ولیکن در حقیقت اون کسی که علم رو ایجاد کرد و علم رو در حقیقت قرار داد خدای متعال است. و الملهم متبع القدیم حق علیم منه عظیم. منظور ارسطو یک شخصیت جامع از حکما و فلاسفه یونان است. اسکندر ذوالقرنین نامه‌ای به ارسطو نوشت و در اون نامه برای ارسطو نوشت اذنی مرا موعظه کن. کسی که طلب موعظه می کند اسکندر ذوالقرنین، اون کسی که موعظه از او طلب شده است ارسطو. بعضی ها میگن چرا وقتمون رو صرف کنیم بیای پای منبر بنشینیم؟ خیلی از این مسائلی که در منبر گفته می شود خودمون میدانیم و بلدیم، درسته، ممکن است چنین باشد، اما در شنیدن تأثیری است که در دانستن نیست. انسان میبایست از دیگران بشنود. پیغمبر خدا به عبدالله ابن مسعود فرمود عبدالله ابن مسعود برای من قرآن بخوان. گفت یا رسول الله قرآن بر قلب مبارک شما نازل شده، من برای شما قرآن بخوانم؟ فرمود دوست دارم قرآن رو از زبان دیگری بشنوم. این جلسات و محافل و مجالس وعظ به انسان نشاط معنوی میده. انسان گرسنه وقتی غذا میخورد با خوردن غذا نشاط جسمی پیدا میکنه. آدمی نشاط معنوی هم میخواد. گاهی نشاط معنوی رو ما با رفتن کنار یک سبزه، دیدن یک منظره، انسان سیر نمیشه. نشاط معنوی رو انسان و غذای معنوی رو انسان میبایست از جای دیگه طلب کنه. قرآن مجید میفرماید و ننزل من القرآن ما هو الشفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن شفاست. شفا یعنی چیه؟ یعنی به انسان نشاط معنوی میده، انسان رو از افسردگی، ناامیدی، یأس بیرون میاره. این افرادی که خدا رو قبول ندارن، قیامت رو منکرن، هر مقدار به عمرشون اضافه میشود تمام وجودشون رو یأس و ناامیدی میگیره. اما انسان معتقد به خدا و قیامت به جلو می رود و نزدیک می شود به مرگ و قیامت، ببینی نشاط داره. پیر مرده اما نشاط داره. چرا؟ چون معتقد هست، چون با قرآن سر و کار داره. عزیزان من، جوانهای عزیز، مبادا مظاهر زیبای غرب و دشمنان ما ما رو فریب بدهد، که فریب یکی از شیوه هاییست که دشمن ها به کار میگیرن و قرآن مجید این نکته رو تذکر داده. انسان یه مرتبه بیدار میشه میبیند که عمرش تلف شده و گول خورده، سرمایه رو از دست داده و چیزی رو تحصیل نکرده است. به هر حال اسکندر خودش عبد صالح خداست. ذوالقرنین رو عرض میکنم چون چند تا اسکندره، اسکندری که قرآن میفرماید. داستان اسکندر ذوالقرنین در سوره مبارکه کهفه. ایشون از ارسطو درخواست موعظه می کند. رسول خدا به جبرائیل فرمود جبرائیل اذنی مرا موعظه کن. کسی نباید تصور کند چون می دانم نمی بایست بنشینم و گوش کنم، آری در شنیدن اثری است که در دانستن نیست. پیغمبر خدا به جبرائیل می‌فرماید اذنی. جبرائیل سه تا موعظه کرد پیغمبر. گفت یا رسول الله اش ما شئت فانک میت. پایان زندگی مرگ. حالا میخوای 50 سال عمر بکن، 100 سال، یا مثل نو 2500 سال، خلاصه باید بری، مال اینجا نیستی. اش ما شئت فانک میت. این یک موعظه. موعظه دوم وحد ما شئت فانک مفارقه. هر چی رو میخوای دوست داشته باشی دوست داشته باش، ازش جدا میشی. مال، اولاد، مقام، هر چی هست، چیزی رو دوست داشته باش که ازش جدا نمیشی، اون خداست. به الا این مظاهر زندگی همه چیزها بوی فراق ازش میاد. امیر المومنین سلام الله علیه کنار قبر فاطمه زهرا این شعر خوند: لکل اجتماع من خلیلین فرقتون و کل الذی دون الفراق قلیلو. هر اجتماعی دو تا دوستی که با هم رفیق میشن یک روز میبایست از هم جدا بشن. سو جدایی از سنت های این نظام و این جهان است. این دو تا موعظه جبرائیل به پیغمبر کرد. یکی آخر زندگی مرگ است، دوم هرچی رو میخوای دوست داشته باشی دوست داشته باش، ازش جدا میشی، سوم و عمل ماشت فا انک ملاقی. هر کاری دوست داری بکنی تو دنیا بکن، بیبندواری بکن، فساد بکن، ستم بکن، عمل خودت مال خودته. قرآن میفرماید لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. قرآن میفرماید اول سوره، این آیه که خوندم آخر سوره بقره بود، این آیه بعد اول سوره اسراء: ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. اگر خوبی کردی به خودت کردی، اگر بدی هم کردی به خودت کردی. حالا گاهی مشاهده میشه غرور جوانی انسان رو میگیره، صدای ساز و آواز رو تو ماشین باز کرده، فضای ماشین و بیرون و صدای ساز و آواز و رنگ گرفته، خیال میکنه الان با این کار قله اورست رو فتح کرد. بکن تو آزادی. اما یک روز این خرت رو میگیرن، اون روزی که کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق و التفت الساق بالساق. میگه من راقم، چی به داد من میرسه؟ هیچ کس. عملت همراهته. جبرائیل به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله و عمل ماشد فانک ملاقی. هر کاری دوست داری بکنی بکن،
عملت همراهته، فامیلا، دوستا، عزیزان، اقربا میان میذارن تو قبر، لحد بین تو و اونها جدایی میاندازد. اون چه که با خود میبری عمل توست. تخیر خلیتن من فعال که انما قرین الفتا فی القبر ما کان یفعلو. دوست انسان در قبر عمل انسان است. این سه تا موعظه پیامبر. برگشتم سراغ موعظه ارسطو به اسکندر. بحث من این بود دنیا انسان رو فرسوده می کند. فرسودگی این سنت الهی است در این نظام. اسکندر به ارسطو نوشت اذنی، ارسطو در پاسخ اسکندر چند تا جمله نوشته، یکی از او جملات اینه، نوشت وقتی از سلامتی برخوردار هستی و عافیت داری یادت باشه مریض میشی، یا مریضی رو یاد داشته باش. همیشه سلامتی نیست و همیشه صحت نیست. امروز جوانی بدن تو قوی است در برابر هجوم میکروب ها مقاوم است، چهار روز دیگه این مزاج ضعیف میشه، تا یه باد مختصری بخوری سرما خوردی افتادی، چهار روز دیگه این مزاج و این قوا تحلیل می رود، به مجرد این که یک غذای نامناسبی رو بخوری افتادی. این وضعیت دنیاست. ارسطو نوشت هنگام عافیت و هنگام سلامت به یاد داشته باش که این سلامتی مداوم نیست و ثبات ندارد. اساسا به قول یکی از حکما طبع دنیا این است، دنیا این گونه است، کسی کام نگرفته از دنیا. دنیا تمام مریدها و خواهان خودش رو ناکام گذاشته. انسان تا میاد به خر مراد سوار شود میگه رسیدم به آرزوم، عزرائیل میاد میگه آب فرمایی. این وضعیت دنیاست. تا انسان میاد برسه به خواستش یه فرشی رو پهن کنه از زندگی دنیا لذت ببرد، مرگ میرسد، پیری فرا میرسد، فرسودگی به سراغ انسان میاد، امراض و اسقام و بیماری ها انسان رو تهدید میکند. این جمله اول. پس کار دنیا این است. امیرالمؤمنین میفرماید دنیا انسان رو فرسوده میکند. یک آیه رو خوندم، یک آیه دیگر رو هم در همین رابطه که انسان از نظر جسم فرسوده می شود و کهنه می شود بخوانم. و این مسئله کهنه شدن و فرسوده شدن برای همه است. هیچ کسی از این قانون مستثنا نیست. زکریای پیغمبر اول سوره مبارکه مریم ملاحظه بفرمایید، اونجا میفرماید به خدا عرض میکنه به رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا، خدایا استخوانهای من سست شده، پیر شدم، موهای سر و صورتم سفید شده. پیغمبر خداست، اما پیری به سراغ او هم میاد. برای همه هست، چون نظام نظامی است که خدای متعال این گونه قرار داده است. آیه دیگر این آیه است، می فرماید خدای متعال و منکم من یرد الى ارزل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. بعضی از شما به ارزل عمر میرسی. ارزل عمر یعنی چی؟ یعنی انسان گاهی پیر میشه، اما پیری به گونه ای به سراغ انسان میاد تمام دانستنی ها رو فراموش میکنه، حالت نسیان در انسان پیدا میشه، یادش میره مطالب رو. خیلی از دانشمندان اینطور بودن، به پیری که رسیدن خیلی از دانستنی هاشون و اون چه که کسب کرده بودن یادشون رفته. الان یکی از مسائلی که در دنیای امروز مطرحه و حتما شنیدید، شما از رسانه ها بنده شنیدم، امروز دانشمندان نشستن دارن کار میکنن، دانشمندان اطباء، ببینن علت این که بشر یه مقدار که از عمرش میگذرد گرفتار نسیان و فراموشی میشه، این علتش چیست و این مشکل رو در زندگی انسان چگونه میباید حل کرد که انسان فراموش نکنه. دارم رو این مسئله کار میکنه. بنابراین کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه این جمله اول این است: الدهر یخلق الابدان، دنیا بدن رو فرسوده می کند. این کلام حضرت پیامش اینه، در یک کلمه عبور بکنم از این جمله، فرصتی چندان باقی نیست. پیام این سخن امیر المؤمنین این است: جوان مواظب خودت باش، جوانی موندنی نیست، زیبایی دوام ندارد، سلامتی و صحت پایدار نیست، به فرسودگی و پیری و ضعف خواهی رسید. این جمله اول. پس این کار اول دنیا که الدهر یخلق الابدان. اما جمله دوم می‌فرماید و یجدد الامال، نقطه مقابل دنیا و ده، یک نوآوری و یک جدید رو هم برای انسان عرضه میکنه. بدن انسان فرسوده میشه، آرزوهای انسان هی نو میشه و جدید. جوان بود میگفت خانه میخوام چیکار کنم، حالا پیر شده پاش لب گوره میگه خانه کوچیکه، خانه بزرگتر، این مال کمه مال بیشتر، این اتومبیل خوب نیست اتومبیل بهتر، این ویلا کفاف نمیده یه ویلای بهتر، این مقدار پول اندوخته تو بانک کمه اندوخته بیشتر. یجدد الامال، بدن کهنه شده و کهنه شدن بدن اعلام خطر است. انسان رفتنی هستی، داری سیر نزولی رو تمام میکنی، اما آمال در انسان جدید میشه، آمالهای نو، آرزوهای نو. تا دیروز جوان بود هیچ دلبستگی به دنیا نداشت، امروز به پیری رسیده و به پرتگاه مرگ نزدیک شده است، میبینی عجیب آرزوهایی داره. من سخنی رو از امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای همین فرمایش از اول نهج البلاغه نقل کنم و توضیح بیشتر این سخن انشاءالله برای جلسه بعد خواهد بود. میفرماید ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، ارتباع الهوا و طول الامل، چیزی که بیشتر از هر چیز من بر شما مردم می ترسم و حراس دارم دو چیز است: یکی از هوای نفس پیروی کردن، دوم آرزوها و آمالهای تورانی. من می ترسم از این آرزوها. تو بستر مرگ افتاده، داره می میره، ببینی آرزو داره، آرزوهای فراوون، نقشه ها و دنیا و زندگی دنیا کشیده. یجدد الامال، فرسوده می کند و نو می کند. دو تا حرکت متضاد، نقطه مقابل هم، دنیا کارش فرسوده کردن و نو کردن. چیو فرسوده می کنه؟ بدن رو. چیو نو می کنه؟ آمال رو، آرزوها رو نو می کنه، بدن رو کهنه می کند. دو تا حرکت متقابل. این یک بخش از سخن. این سخن 72 تمام نشد، بخش دیگرش موند انشاءالله برای جلسه بعد. نزدیک می شویم به ولادت حضرت زینب کبرا علیها سلام الله، این بانویی که قهرمان صبر و مقاومت است و نیمی از بار کربلا و نهضت عاشورا روی شانه بیبی زینب سلام الله علیها است. هم خطبه میخواند، هم بچه ها رو دلداری میده و هم خودش رو دلداری میده در برابر اون مشکلات جانسوز و جگرخراش. تحمل میکنه مشکلات. واقعا الگوییست که میبایست از زینب کبرا همه مردم تو زندگی در برابر گرفتاری ها و مشکلات درس بگیرن. از این بانوی معظمه نزدیک غروب روز جمعه یکی دو جمله من روزه بخوانم و مجلس رو دعا کنم پرونده ما در این شام روز جمعه به یاد مصائب اهل بیت علیهم السلام مختومه شود. کیست این دختر که مانند پدر گوید سخن، می گذارد بر زمین مانند مادر گام را. گاه پرسد حال رنجور برادر زادرم، گاه تسکین میدهد با آه خود آلام را. سرچو از محمل برون آورد خوندم خطبه را، کوفر الارزام بر هم زد اساس شام را. کیه این خانم؟ قهرمان کربلا، ام المصائب زینب است، آن که با تلخی و صبرش کرده شیرین کام را. یک نگاه کرد پس از خطبه، دید سر بریده برادر بالای نیه زنجان. شهادتت رو میدانستم، جدم رسول خدا خبر داده بود تو شهید میشوی. اسارت خودم میدونستم لحظه آخر پا پدرم علی کنار بزدر به من فرمود زینب یک روز تو این شهر کوفه اسیر خواهی شد. اما برادر دیگه باورم نمی اومد، سر بریده چه رو بالای می برادر خودم ببینم. حسن جان دخترانت سوار اشترها، خواهرانت میان محملها، ای تسلی ده همه دلها. حسن جان تو خیلی با محبت بودی، یه گوشه ججمی به این محمل کن، ببین دختر کوچک چطور به رزر تو دماجا میکنه. یا اخی فاطمه صغیر تکلمها، فقد کاد قلبها ان یذوبا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. قلب مقدس ولی عصر خدایا از ما راضی نگه دار، در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما. کشور و نظام ما، رهبر و مسئولین و روحانیت ما را حفظ کن. جوانها و نوامیس ما را از فساد و تهاجم فرهنگی غرب نگه دار. مرزا منظورین و سفارش شده ها رو لباس عافیت بپوشان. به حق این بی بی خدایا برکات و الطافت رو از ما دریغ مدار. به محمد و آل محمد خودمون و ذریه‌مون رو از حوادث تلخ و امراض صعب العلاج حفظ کن و عجل فی فرج مولا. Yeah.